اجرای یک نمایشنامه نتیجه همکاری میان نویسنده، بازیگران و تماشاگران است. و به نظرم امروز باید کارگردان را نیز بر آن افزود. اجالتاً در اینجا به بررسی تماشاگران می‌پردازم. بهترین درام نویسان همه با توجه به خواست‌ها و نظرات تماشاگران نمایشنامه‌های خیش را می‌نوشتند. و گرچه بیشتر از روی تحقیر درباره آنان سخن گفتند تا از روی حسن ظن، با این وجود می‌دانستند که به آنان وابستند. این توده‌ها هستند که پول می‌دهند و چنانچه سرگرمی عرضه شده مطبوع طبعشان واقع نشود، خود را کنار می‌کشند. نمایشنامه هم بدون تماشاگر وجود نخواهد داشت. بیشک تعریف نمایشنامه عبارت است از قطعه نوشته شده ای که به شیوه محاوره تهیه و توسط بازیگرانی بیان و توسط تعداد نامحدودی از اشخاص دیده و شنیده می شود. نمایشنامه ای که برای مطالعه در اتاق کار نوشته شده باشد، یک نوع نوول محاوره ای است که نویسنده آن به دلایل مخصوص به خود که برای اغلب ما نامعلوم است، از استفاده از مزایای عادی توصیف خودداری کرده است. نمایشنامه‌ای که برای تماشاگران کشش ندارد، گرچه ممکن است محسناتی داشته باشد، ولی دیگر جنبه نمایشنامه بودن آن به همان اندازه است که جنبه اسب بودن قاطر. افسوس، همه ما درام نویسان گاه به گاه از این موجودات دورگه به دنیا می آوریم. هر کسی که با تئاتر سر و کار داشته است می داند که تماشاگران به صورت عجیبی بر نمایشنامه ها تأثیر می گذارند. شاید نمایشنامه هایی را که تماشاگران صبح می بینند با آنچه که تماشاگران شب می بینند به کلی متفاوت باشد. می گویند اجتماع مردم نروژ نمایشنامه های ایبسن را بسیار خنددار می داند و حالان که مردم انگلیس هرگز چیز خنددری در آن نمایشنامه های خسته کننده نمی بینند. هیجان تماشاگران، توجهشان و خنده های آنان بخشی از بازی نمایشنامه است. همچنان که انسان از مفروضات عینی زیبایی غروب و آرامش دریا را خلق می کند، به همین طریق تماشاگر نیز آن را در بازی به وجود می آورد. اهمیت تماشاگران در اجرای نمایش از هیچ یک از بازیگران کمتر نیست و چنانچه به سهم خود نقشش را ایفا نکند، نمایشنامه از هم خواهد پاشید. آن وقت درام نویس در وضع تنیس بازی قرار خواهد داشت که در زمین بازی بی حریف مانده باشد. ولی این جمع تماشاگر نیز موجود بسیار عجیبی است. بیشتر زیرک است تا دانا. ظرفیت روحی او از ظرفیت داناترین افرادش کمتر است. اگر آنان را از الف تا یه ردبندی می کردند و آخرین حروف معادل صفر بود و این رقم برابر با ظرفیت روحی یک دختر هیجانی فروشنده فرض می شد، آن وقت می گوییم که ظرفیت روحی جمع تماشاگر در حدود حرف شین است. جمع تماشاگر دارای قدرت تلقین عجیبی است. افراد ممکن است فقط بدان علت به لطیفه هایی که متوجه معنیش نشدند بخندند که دیگران می خندند. جمع تماشاگر هیجانی است، ولی به طور غریزی از اینکه هیجاناتش را به جوش بیاورند ناراحت می شود و پیوسته آماده است که با خنده کوتاهی از آن بگریزد. جمع تماشاگر احساساتی است، اما فقط احساساتی را می پذیرد که از نوع احساسات خودش باشد. بدین ترتیب در انگلستان احساساتی پذیرفته می شود که به تصورات ملی آن وابسته باشد، ولی تصور عشق ورزیدن نسبت به مادر خود فقط تمسخر جمع را برمی انگیزد. به شرط آنکه مضمون نمایش بتواند توجه تماشاگران را برانگیزد، دیگر به امکان پذیر بودن یا نبودن وقایع آن اعتنایی نمی کنند و این همان خصوصیاتی است که شکسپیر به حد اعلا از آن استفاده کرده است. ولی اگر موجه نما نباشد، باعث سرخوردگی تماشاگر می شود. افراد یک به یک می دانند که در اعمال خود دائما دستخوش محرک های آنی هستند، اما جمع تماشاگر مصرانه می خواهد که هر عملی علت متقاعد کننده‌ای داشته باشد. اخلاق آن حد متوسط اخلاق جمع است و با وجود این یک ضعف اخلاقی که احساسات هیچ یک از اعضای آن را تک به تک جریحه‌دار نمی سازد، به راستی جمع را تکان می دهد. جمع تماشاگر با مغزش فکر نمی کند، بلکه با شبکه خورشیدیش فکر می کند. به آسانی ملول می شود، چیز تازه را دوست دارد، ولی تازه ای که با عقاید کهنش تطبیق کند، به طوری که هیجان انگیز باشد اما مخاطره آمیز نباشد. جمع تماشاگر ایده ها را مادامی که به صورت درام در آمده باشد دوست دارد. فقط باید این ایده ها از جمله ایده هایی باشد که او خود نیز داشته اما هرگز جرأت بیان آن را نیافته باشد. جمع تماشاگر چنان که آزرده شود یا مورد اهانت قرار گیرد، نقش خود را بازی نخواهد کرد. عمد آرزویش آن است که مطمئنش سازند که آنچه به او باورانده می شود حقیقت دارد. جمعیت‌های تماشاگر در اصول با یکدیگر تفاوتی ندارند، اما در دوران‌های مختلف و در یک دوره در کشورهای مختلف سطح آگاهیشان متفاوت است. درام تصویری است از رفتار و رسوم هر عصری و به نوبه خود نیز بر این رفتار و رسوم اثر می‌گذارد و با تغییر آنها تغییرات کوچکی در تجملات و همچنین موضوعات نمایشنامه‌ها به وجود می‌آید. به عنوان مثال، اختراع تلفن بسیاری از صحنه‌ها را در نمایش زائد کرده است و گام نمایشنامه‌ها را سریع‌تر و اجتناب از بعضی صحنه‌های نامحتمل را میسر ساخته است. مسئله محتمل بودن یک عامل متغیر است. صرفاً همان چیزی است که جمع تماشاگر برای قبول آن آماده است. غالباً هیچ نظم و نسقی بر آن حاکم نیست. امروز نیز مردم به اندازه دوران الیزابت نامه‌های مشکوک و مخاطره‌آمیز را جا می‌گذارند و یا تصادفاً چیزهایی می‌شنوند که نباید بشنوند، ولی امروزه صرفاً رسم بر آن است که با این اتفاقات به عنوان اموری نامحتمل مخالفت شود. اما از همه مهمتر این که یک تغییر باطنی در ما پیدا شده که تمدن سبب آن تغییرات است و در نتیجه بعضی موضوعهای مورد علاقه درام نویسان به دست فراموشی سپرده شده است. انتقام جویی در ما نسبت به سابق کاهش یافته و اکنون نمایشنامه‌ای که به انتقام اختصاص داشته باشد چندان موجه نما نیست. شاید به جهت آن که قوت نفسانیات ما کمتر شده، یا حتی شاید به علت آن که سرانجام تعلیمات مسیح در سرهای سخت ما نفوذ کرده است، اینک انتقام را چیز ننگاوری می دانیم. یک بار من از روی تهور اظهار داشتم که رهایی زنان و آزادی جنسی تازهشان نظر مردان را درباره تقوا چندان تغییر داده است که دیگر حسادت موضوع تراژدی نیست، بلکه فقط میتواند موضوع کمدی باشد. اما این اظهار نظر من به قدری با غیظ و اوقات تلخی روبرو شد که اکنون بیش از این درباره آن بحث نخواهم کرد. این مختصر تشریح را از آن جهت در خصوص تماشاگر کردم که سرشت تماشاگر برای درام نویسی جزو مهمترین قواعدی است که نویسنده باید در چارچوب آنها کار کند. هر هنرمندی باید قواعد هنری را که دنبال می کند بپذیرد. ولی ای بسا که طبیعت این قوانین چنان باشد که مانع از کمال هنر شود و آن را به صورت یک هنر درجه دوم درآورد. در قرن 18 این یک قاعده شعری بود که شور و شوق در شعر مذموم است و تخیل باید توسط منطق لگام بخورد. بنابراین فقط شعر درجه دوم به وجود می آمد. حالا این حقیقت که معنویات یک جمع تماشاگر بسی پایین تر از معنویات اعضای روشنفکرتر آن است، خود عاملی است که باید مورد بررسی نویسنده قرار بگیرد. به نظر من این عامل به طور قاطعی از مقام درام منصور می‌کاهد. به کرات معلوم شده است که تئاتر از لحاظ معنویات و فرهنگ 30 سال از زمان خود عقب است و طبقه روشنفکر به سبب همین فقر معنوی تئاتر کمتر به آن رفت و آمد دارد. به عقیده من اگر طبقه روشنفکر در تماشاخانه ها به جستجوی فکر برود، باید گفت روشنی فکرش پایین تر از حد انتظار است. فکر یک چیز شخصی است، زاده منطق است، به ظرفیت معنوی و تحصیلات صاحب خود بستگی دارد. تبادل آن از مغزی که آن را در خود پرورانده و مغزی که برای پذیرش آن آماده است به طور شخصی انجام می گیرد و همچنان که غذای یک فرد ممکن است برای فرد دیگر کشنده باشد، فکر یک فرد از آن هم بیشتر ممکن است برای فرد دیگر چیز بی‌معنی و خشکی باشد. ولی جمع تماشاگر تحت تأثیر نیروی الغای توده قرار می گیرد و نیروی الغای توده از راه هیجان برانگیخته می شود. من این نظر را به حدس دریافتم که اگر اعضای جمع تماشاگر را از حرف الف تا یه طبقه بندی کنیم و مثلا منتقد روزنامه تایمز را در بالا و دختر شکلات فروش یک مغازه واقع در خارج تاتنهام کورت رود را در پایین قرار دهیم، ظرفیت معنوی جمع تماشاگر در حدود حرف شین قرار می گیرد. حال چگونه می شود نمایشنامه‌ای بتواند منتقد روزنامه تایمز را در لوژ خود صاف بنشاند و در این حال دختر فروشنده ای را در بالکن وادار سازد تا جوانی را که دست وی را در دست گرفته فراموش کند؟ تنها ایده هایی که می تواند آنان را هنگامی که در واحدی به نام جمع تماشاگر با هم مخلوط شده اند تحت تأثیر بگذارد، همان ایده های عمومی و اساسی است که تقریبا می توان گفت احساس ها هستند. اینها همان ایده های اصلی شعر، یعنی عشق و مرگ و سرنوشت انسان است. هیچ نوع درام نویسی نیست که بتواند چیزی در خصوص آنها بگوید که تا کنون صدها مرتبه گفته نشده باشد. حقایق بزرگ بیش از آن مهمند که دست نخورده مانده باشند. به علاوه، ایده ها میوه درختان که نیستند. در یک نسل، شماره افرادی که میتوانند ایده های تازه به وجود آورند ناچیز است. خیلی مفید است که درام نویسی به طور مادرزادی از قدرت طرح مسائل آنچنان که در میان مردم نفوذ کند بهره‌مند باشد و همچنین یک مبتکر نیز باشد. اگر مغز او در عالم واقع کار نمی کرد، نمی توانست نمایشنامه نویس باشد. او برای دیدن زمان حال چشم تیزی دارد، ولی نباید متوقع بود که قدرت تفکر ذهنی را نیز دارا باشد. ممکن است مغز وی ساختمان فکورانه‌ای داشته باشد و خود نیز در افکار عصر خویش تعمق کند، ولی بین این خصلت و قدرت خلاق فکر تفاوت زیادی موجود است. شاید خیلی خوب بود اگر درام نویسان فیلسوف هم بودند، اما در حقیقت احتمال وقوع چنین صورتی درباره آنان همونقدر ضعیف است که درباره پادشاهان. در عصر ما فقط دو نویسنده به عنوان مردان متفکر نیز شهرت یافتند. یکی ایبسن و دیگری شاو. هر دو از لحاظ زمان ظهور خود نیک اقبال بودند. پیشرفت ایبسن مقارن شد با جنبش رهایی زنان از وضع ناپسندی که مدتها در آن قرار داشتند. و پیشرفت شاو مصادف با طغیانی شد که نسل جوان برای خلاصی از آداب و رسوم عصر ویکتوریا و شکستن بندهای خود کرد. این دو نمایشنامه نویس موضوعهایی در اختیارشان بود که برای تئاتر تازگی داشت و میشد آنها را به طور مؤثری به معرض نمایش گذاشت. شاو از این مزیت برخوردار بود که افکاری بلند، طبعی شوخ و نکته سنج و برای اختراع حوادث کمیک قدرتی بارور داشته باشد. ایبسن آنطوری که ما می دانیم قدرت اختراعش ضعیف بود. شخصیتهایش با نامهای مختلف به طرز ملالاوری تکراری هستند و حوادث در تمام نمایشنامه هایش خیلی کم تغییر می کند. زیاد مبالغه آمیز نیست اگر بگویم تنها ضربه او ورود ناگهانی یک ناشناس است که به اتاق خفه داخل می شود و پنجره ها را می گشاید. در نتیجه همه اشخاصی که آنجا نشسته اند بر اثر سرما تلف می شوند و همه چیز به صورت غم‌انگیزی پایان می پذیرد. انگامی که شما مضمون معنوی آثار این دو نویسنده را بررسی کنید، چنانچه تحصیلاتتان خوب باشد، به آسانی می توانید دریابید که چیزی بیش از همان افکار روز در آن نیست. ایده های شاو با درخشندگی زیادی بیان شده است و احتمالاً فقط از آن جهت اسباب تعجب می شد که ظرفیت عقلانی جمع تماشاگر قابل ملاحظه نبوده است. امروزه دیگر ایده های او حیرت انگیز جلوه نمی کند. در واقع اکنون نسل جوان مایل است که به آنها به چشم مسخرگی های قدیمی نگاه کند. در تئاتر زیان ایده ها این است که اگر پذیرفتنی باشند پذیرفته می شوند. و بدین ترتیب نمایشنامه‌ای که ایده ها به کمک آن پرورش یافته است خود از بین می روند. زیرا در تئاتر هیچ چیز کسل کننده تر از آن نیست که انسان مجبور باشد بنشیند و به ایده هایی که برایش روشن و مسلم است گوش دهد. اینک که همه کس حقوق فردی زن را تصدیق می کند، دیگر ممکن نیست بتوان نشست و با شکیبایی به نمایشنامه خانه عروسک ایبسن گوش داد. درام نویسان ایده ای به خود نیز نیرنگ می زنند. نمایشنامه ها خود به خود بی دوام هستند، چه همواره باید جامعه مد روز را به تنشان پوشاند و مدها هم تغییر می کند. به طوری که نمایشنامه ها تازگی خود را که یکی از صور مجذوب کننده آنهاست از دست می دهند. تأسف آور به نظر می رسد که با بنا نهادن آن بر روی ایده هایی که پس فردا کهنه خواهند بود باز هم بی دوام ترشان کنیم. وقتی از بی دوامی نمایشنامه ها سخن می گویم، البته مقصودم نمایشنامه های منظوم نیست. بزرگترین و برجسته ترین هنرها ممکن است زندگی خود را به همکار فرودست خیش بدهد. حرف من تنها بر سر نمایشنامه های منصور است که تئاتر مدرن ما را اشغال کرده. هیچ نمایشنامه جدی منصوری به یادم نمی آید که بیش از نسل به وجود آورندش عمر کرده باشد. شاید فقط چند کمدی اتفاقاً یکی دو قرن دوام آورده باشند. ولی علت تجدید حیات گاه گاهی آنها این بوده است که نقش معروفی هنرپیشه درجه اولی را وسوسه کرده است نمایشنامه ای را به صحنه بیاورد که از بابت آن لازم نباشد به نویسنده سهمی بدهد. اینها قطعاتی در خور موزه ها هستند. تماشاگران به لطیفه های آن از روی ادب و به دلقک بازی های آن با بی‌حوصلگی می خندند. آنان تحت تأثیر قرار نمی گیرند و از خود بی خود نمی شوند. آنان نمی توانند باور کنند و بنابراین مجذوب افسون تئاتر نمی شوند. ممکن است درام نویس سوال کند، اکنون که یک نمایشنامه طبیعتاً بی دوام است، چرا من در خود به چشم یک روزنامه نگار نگاه نکنم؟ منتها روزنامه نگاری بهتر از آن قشری که برای روزنامه های ارزان هفتگی چیز می نویسند، و چرا نمایشنامه هایی بر پایه موضوع های جاری سیاسی و اجتماعی روز تهیه نکنم؟ ایده های او از ایده های آن مردان جوانی که در این روزنامه ها چیز می نویسند کمتر ابتکاری و بدیع نخواهد بود. هیچ دلیلی ندارد که مال او کمتر از مال آنها جالب توجه باشد، ولی پاسخ چنین پرسشی این است که اگر از عهده آن بر می آیی و اگر می پنداری که به زحمتش می ارزد، هیچ دلیلی برای خودداری از آن موجود نیست. ولی باید آگاه باشی که توسط منتقدان ستایش نمی شنوی. زیرا اگرچه آنان در طلب نمایشنامه های ایده ای قوغا می کنند، اما وقتی بهشان عرضه کنی، چنانچه ایده ها در نظرشان آشنا باشد، با پیف پیف روی از آن بر می گردانند. و از سر شکست نفسی اظهار می کنند آنچه ما می دانیم دیگر مبتذل و عادی شده است. و اگر آن ایده ها در چشمانشان ناآشنا باشد جفنگ کامل محسوبش می دارند و مثل خروارها آجر بر سر آن خراب می شوند. حتی شاو نیز که مجاز شناخته شده بود از گیر شاخهای این معما سالم در نرفته است. انجمنهایی تأسیس شده است تا برای کسانی که به تئاتر بازاری به چشم تحقیر می نگرند نمایشنامه های اجرا کند. اما این انجمنها رفته رفته تحلیل می روند. قشر روشن فکر را نمی توان به تماشای این نمایش ها متقاعد ساخت و اگر هم متقاعد شوند می خواهند بدون پول دادن در آن حضور پیدا کنند. عده‌ای از درام نویسان هستند که همه کارشان نوشتن نمایشنامه هایی است که در این انجمنها به صحنه آورده می شود. اینان به انجام کاری می کوشند که مناسب درام نیست. هنگامی که عده‌ای برای تماشای نمایشنامه بیایند، جمعی تماشاگر تشکیل می دهند و آنگاه با وجود آنکه حد متوسط فرهنگ و معنویات آنان از مردم عادی بالاتر است، با این وجود در معرض همان عکس العمل هایی که بر جمع تماشاگر حکومت می کند قرار می گیرند. نوساناتشان بیشتر به وسیله هیجان صورت می گیرد تا استدلال. بیشتر طالب عمل هستند تا بحث. البته غرضم از عمل تنها حرکت بدنی نیست. از نظرگاه تئاتری شخصیتی که بگوید سرم درد می کند به اندازه شخصیتی که از پشت بام یک مغازه سقوط می کند عمل نشان می دهد. هنگامی که این نمایشنامه شکست می خورد، نویسندگان آنها مدعی می شوند که این دلیلش بیشعوری تماشاگران است. به نظر من حق با ایشان نیست. علت شکست نمایشنامه های آنان کمبود ارزش تئاتری آن است. هیچ کس نباید خیال کند که نمایشنامه های بازاری چون نمایشنامه های بدی هستند موفق می شوند. ممکن است داستان آنها کهنه، محاورهشان عامیانه و شخصیت هایشان عادی باشد. با وجود این موفقیت آنها به علت آن است که دارای این مزیت اساسی گرچه ناچیز هستند که با کشش مخصوص درام تماشاگران خود را قبضه می کنند. ولی اثبات این نکته که نمایشنامه های بازاری به جز این مزایای دیگری نیز می توانند داشته باشند توسط نمایشنامه های لوپ دو وگا و شکسپیر و مولیر صورت پذیرفته است. اگر بحث من در خصوص نمایشنامه های ایده‌ای چنین به درازا کشید از آن جهت است که به نظر من تنزل رقت‌انگیز تئاتر ما ناشی از همین کمبود ایده است. منتقدان در طلب آن هیاهو به راه می اندازند. ولی اینها الزاماً خود بدترین داوران نمایشنامه ها هستند، زیرا در نظر داشته باشید که نمایشنامه جمع تماشاگر را به مثابه یک مجموعه واحد به خود مجذوب می کند و برای درام نویس جریانی که به طور مصری از فردی به فرد دیگر منتقل می شود یک امر اساسی است. درام نویس می خواهد یک واگیری ایجاد کند. باید مردم را از خودشان بیرون بیاورد تا به منزله ابزاری برای او کار کنند و آنچه آنها پس می دهند، یعنی انعکاس، آهنگ و هیجانشان، بخشی از نمایشنامه اوست. لیکن منتقد نه برای احساس کردن بلکه برای قضاوت کردن در آنجا نشسته است. او باید خیشتن را از واگیری دامنگیر سایرین حفظ کند و تملک نفس خود را از دست ندهد. او نباید بگذارد که احساسش انان اختیار از کفش برو باید. فکرش باید همچنان درست کار کند. باید متوجه باشد که جزئی از جمع تماشاگر نشود. او به آنجا نیامده است که نقش خود را در نمایش نامه بازی کند، بلکه می خواهد از خارج به آن نگاه کند. در نتیجه نمایش نامه‌ای را که آنان می بینند او نمی بیند، زیرا او مانند آنها در آن بازی نکرده است. پس طبیعی است که آنچه وی از نمایش نامه می خواهد با آنچه تماشاگران از آن می خواهند متفاوت است و دلیلی وجود ندارد که آنچه او می خواهد در نمایش نامه باشد. نمایش نامه ها برای منتقدان نوشته نمی شوند، یا لااقل نباید نوشته شوند. اما نمایشنامه نویسان موجودات حساسی هستند و وقتی به آنها گفته می شود که نمایشنامه هایشان برای قشر بالغ روشنفکر در حکم دشنامه است، سراسیمه می شوند و می خواهند بهتر از این عمل کنند و بنابراین درام نویسان جوان و آرزومند که هنوز در تعقیب ابرهای افتخار هستند دست به نوشتن نمایشنامه های ایده ای می زنند. نمونه شاو در پیش روی ایشان است تا نشان دهد که آیا این کار شدنی است و آیا ثروت و شهرت به بار خواهد آورد یا نه. نفوذ شاو بر تئاتر امروز انگلستان زیان‌آور بوده است. نمایشنامه‌های او را بیش از نمایشنامه‌های ایبسن نمی‌پسندیدند، ولی پس از دیدن آن نمایشنامه‌ها دیگر علاقه‌شان نسبت به نمایشنامه‌هایی که به قواعد قدیمی نوشته شده بود باز هم کمتر شد. پیروانی خواستند تا پا جای پای او بگذارند، ولی نتیجه نشان داد که این کار بدون داشتن استعداد بزرگ شاو ناممکن است. بزرگترین این پیروان گرانویل بارکر بود. چنان که بسیاری از صحنه‌های نمایشنامه‌های او نشان می‌دهد، گرانویل این توانایی را داشته است که درام نویس بسیار خوبی باشد و دارای استعداد تئاتری، سهولت قلم برای آسان نویسی و محاورات طبیعی و سرگرم کننده و چشم تیزبینی برای تشخیص شخصیت‌های مؤثر تئاتری بوده است. نفوذ شاو سبب شد و ای اهمیت زیادی برای ایده هایی قائل شود که تا حدودی مبتذل بودند و همچنین قوه استدلال طبیعی خود را موهبتی بپندارد. اگر او باور نداشت که جامعه عبارت است از احمقانی که به عوض تمجید باید مورد تهدید و هراس قرارشان داد، می توانست از راه تجربه پی به خطاهای خیش ببرد و نمایشنامه های مردم پسند و پرارج چندی بر گنجینه درام این کشور بیفزاید. پیروان پایین تر شاو فقط از معایب او تقلید کردند. موفقیت شاو در عالم تئاتر بدان علت نبود که او یک درام نویس ایده ای بود، بلکه از آن رو بود که وی یک درام نویس بود، ولی روش او قابل تقلید نیست. کار وی از آن جهت ابتکاری و بدیع است که طرز فکر ویژه ای را که البته برای خود او عجیب نیست و تا کنون در عالم تئاتر راه نداشته است به صحنه می آورد. انگلیسی ها هرچه در عصر الیزابت بوده اند نژادی عاشق پیشه نیستند. برای آنها جنبه احساساتی عشق بیش از جنبه هوس‌آلود آن است. البته برای حفظ نژادهای خود به قدر کافی تمایل جنسی دارند، اما نمی توانند جلوی این احساس غریزی خود را مبنی بر اینکه عمل جنسی چیز نفرت آوری است بگیرند. بیشتر مایلند که عشق را به مثابه تظاهر یا مهرورزی به نظر آورند تا میل و هوس. به تصفیه هایی که بزرگان در کتب فاضلانه خیش بر روی عشق به عمل آورده اند، با دیده تأیید می نگرند و بیان بی پرده آن را با نفرت یا تمسخر رد می کنند. انگلیسی تنها زبان جدیدی است که لازم دانسته است برای عشق عمیق یک مرد نسبت به همسر خیش لغت سبک معنی تری، یعنی لغت آکسوریوس را از زبان لاتینی قرض بگیرد. در نظر انگلیسی ها غرق شدن یک مرد در عشق چیز بیهوده‌ای جلوه می کند. در فرانسه معمولاً نسبت به مردی که خود را به خاطر زنان از پا انداخته باشد دلسوزی و تحسین ابراز می شود. احساس می کنند که این کار به زحمتش می ارزیده است و خود مرد نیز از آن بابت احساس غرور می کند و به همین دلیل است که در میان نمایشنامه های بزرگتر شکسپیر موفقیت نمایشنامه آنتونی و کلئوپاترا همیشه از همه کمتر بوده است. تماشاگران احساس کردند که دور انداختن یک امپراتوری به خاطر یک زن عمل قابل تحقیری است. یقیناً اگر این نمایشنامه بر اساس یک افسانه پذیرفته شده قرار نداشت، آنان متفقاً تصدیق می‌کردند که چنین چیزی باور کردنی نیست. برای تماشاگرانی که مجبور بودند بنشینند و نمایشنامه ای را تماشا کنند که تعلیق آن عشق بوده است، اما احساس غریزی خودشان حاکی از این بود که عشق گرچه در جای خود چیز بسیار خوبی است، ولی آنقدرها که درام نویسان وانمود می کنند اهمیت ندارد، چرا که غیر از آن مسائل دیگری از قبیل سیاست، گلف بازی، پیشرفت در زمینه کارهای شخصی و انواع چیزهای دیگر نیز وجود دارد. باری برای این دسته از تماشاگران روبرو شدن با درام نویسی که عشق در نظرش یک مسئله درجه دوم کسل کننده و ارضاء سریع قوه محرک آنی است که معمولاً نتایج ناجوری به بار می آورد، بسی تسلی بخش بود. گرچه مسائل همچنان که در تئاتر باید باشد به صورت مبالغه آمیزی مطرح می شد، حتی در این صورت هم باز به قدر کافی حقیقت در آن بود که مؤثر واقع شود. این به پیوریتانیسم ریشه دار نژاد انگلوساکسون پاسخ میداد. ولی انگلیسی ها اگر عاشق پیشه نیستند، در عوض احساساتی و هیجانی اند. درباره مطالب نمایشنامه های شاو احساس می کردند که این همه حقیقت نیست. اما هنگامی که سایر درام نویسان آن را تکرار کردند، آنگاه نه بدان علت که بیان طبیعی یک شخصیت بود، یعنی همون چیزی که درباره شاو صدق می کند، بلکه به علت برجستگی تأثیر آن، یک طرف بودنش به طور دلازاری آشکار شد. نویسنده دنیای شخصی خود را برای شما توصیف می کند و اگر این موضوع توجه شما را برانگیزد، بانگوش می دهید. ولی هیچ دلیلی ندارد که انسان به خاطر شنیدن توصیف دست دوم مطلبی خود را به زحمت بیندازد. پس بازگفتن چیزی که شاو بدان خوبی گفته است کار چرندی است.